کنند، رنسانس علمی ایجاد بکنند و اینها. هیچ وقت فکر کردی که چند صد هزار نخبه توی این 35 سال از بین رفتند؟ یا دق کردن، یا فرار کردن، یا اعدام شدن، یا از کارشون بیکار شدن، یا اجباراً به کار دیگری غیر از کاری که در اون نخبه هستند روی آوردند؟ شما هیچ نقشی در این مسئله نداشتی؟ یک شبه به این نتیجه رسیدی که نخبه ها خوبند؟ یعنی این همه خاطرات تلخ باید به هیچ انگاشته بشه و نخبه های جامعه باور کنند که از این پس در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعهشون نقش عمده‌ای رو دارند؟ شما گفتید که در همین 50 روز دولت من به اندازه 500 روز در زمینه سیاست خارجی قدم‌هایی رو برداشته. بعدم به چند مورد از سیاست داخلی اشاره کردید. گفتید ما تنها دولتی هستیم که در بخش کشاورزی در اول مهر ماه تمام بدهکاری کشاورزان رو داده ایم. پس دولت‌های دیگه چی کام می‌کردن؟ نمی‌دادن بدهی‌هاشون رو؟ حالا یه دفعه بعد از 34 سال به این نتیجه رسیدید؟ یا گفتید تنها دولتی هستیم که در طول 50 روز بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار برای ماشین‌آلات و از این حرفا؟ این آیا اعتراف به این نیست که 34 سال گذشته هرچی دولت بوده پولار خودش میخورده و شما هم نقشی در اون نداشتید؟ کلمات و جملات شما این 50 روز به اندازه 500 روز نخبه فلان من به این واداشته که من احساس میکنم شما با ما تفریح میکنی، نه شما، سیستم. همه تفریحی دارن. یکی مثل من مثلا دوست داره بره فوتبال نگاه کنه به عنوان تفریح، یکی دوست داره سینما بره، یکی دیسکو بره، یکی لب دریا بره، یکی با دوستاش بره دوتا آبجو بخوره، یکی بره چه میدونم تو دشت و دمن راه بره یا چه میدونم والیبال خانوادگی بازی کنه. هر کسی یه تفریح دوست داره. بنداریم تفریح شما هم این است که هر روزی با ما یه جوری حرف بزنید، هر روزی به ما بگید یه چیزی خوبه یه چیزی بده. یه چیزی رو که امروز میگید خوبه 5 سال پیش میگفتید بده. همه چیزتون شده تفریح با ما. وقتی جملاتتون شنیدم گفتم رفتم به اون دور دست ها. نخبه ها رو فقط به نبردید، آدمایی رو شما از کار بیکار کردید و آزار دادید. یادم یکی از همکاران ما توی تلویزیون یه رئیسش رفته بود توی دستشویی، دیده بود ایشون مرد بوده و به اصطلاح قضای حاجت ایستاده انجام میداد، اینو اخراجش کردن. بنداری دور هم که میشینید تفریحتون اینه که چجوری حال بگیرید. یه سری از اینا رو یادداشت کرده بودم. یادتونه چه بلاهای سر ملت رو بردین مردا سر آستین کوتاه؟ حالا امروز که همه میپوشن، این نسل شاید ندونه چه بلاهایی رو از اون سابق تا به اینجا شما سر ما آوردید. یادمه همین برادر آقای هاشمی رئیس تلویزیون بود، رئیس دفترش به من زنگ زد گفت آقا شما چرا برنامه که اجرا میکنی پاتو میندازی رو پات؟ گفتیم باشه نمیندازی. با هم دیگه نشستم به زهارشو بگیریم. مثلا حالا چند وقت پیش گفتن، بعدش گفتن چرا موهاتو میزنی بالا؟ باور میکنید به من گفتن یا موهاتو اینجوری کن یا تموم کاره. دوستای ما بودن که به خاطر یه ویدیو شما زندانیشون کردید. اون زمان 8 سال جنگ، جنگ تحمیلی، جنگرم شما تفریحی برگزارش کردید، جنگ تفریحی کردینش نه جنگ تحمیلی. به نظر شما بیام صلح کنیم؟ صلح به نفعمونه؟ جنگ به نفعمونه؟ جبهه رو پر کنیم؟ جبهه رو خالی کنیم؟ و ما هم همینجا اومدیم با تو. یه روز تو بیژده را اومدین حوض خون درست کردیم قرمز. وسط خیابون از زن و شوهر شناسنامه میخواستید. خوب حالشون رو گرفتن. من بارها شنیده بودم از زبونه دهی که حال اینا رو باید گرفت، حال مردم ها. تفریح دیگه، اینا که تنهایی نمیتونستن کارو بکنن، اون که مجری حتما دستوری داشتن. حرف اقتصاد میزدی میگفتن اقتصاد مال خره شما، باید ببینید شما برای انقلاب چیکار کردیم، ما برای نمیدونم خربوزه قیام نکردیم. ما میگه اوکی خربوزه قیام نکرد. همین صاحبان ادیان دیگر رو منزوی کردی، استادای حسابی رو از دانشگاه بیرون کردی، دانشجوها رو سهمیه بندی کردی، به در و دیوار نمیدونم شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس و اینا رو نوشتی. اینا تازه چیزای خیلی ساده ای که تو ذهن من مونده بود و آوردمش رو کاغذ. ایرانو در واقع مأمن اسلامیون ارتجاعی کردی، توی انتخابات فرمایشی تقلب کردی، میلیون ها ایرانی رو آواره کردید و خلاصه آهاد مردم رو یا با زور یا با زندان یا با شکنجه یا با غربت یا دوری از عزیزان همه رو مریض کردید و پنداری این تفریح شماست. زنان رو به هیچ انگاشتید. چقدر آدم رو به خاطر عرق تقلبی شما مسئولیت دارید که کور کردید، و چقدر آدم رو با شلاق کباب کردید. این تفریح بوده، خلاصه همه رو ترسوندی. حالا آقای روحانی اومده حرفای خوب میزنه، میگه نه به نخبگان باید توجه کرد. پنداری که اصلا ایشون هیچ تو این تشکیلات نبوده. ما مردم هم دوست داریم دیگه، یادمون میره میریم لایک میکنیم، نمیدونم 500 هزار تا لایک میزنیم. خود آقای ظریف الان که الان سوگلی سیاسی ایران شدند، آقای ظریف شما چقدر توی این سازمان ملل زمانی که نماینده دائمی ایران بودی در شورای امنیت از کل مواضع جمهوری اسلامی، چه زمان آقای هاشمی، چه زمان آقای خاتمی، چه زمان آقای احمدی نژاد، تصاویرت هست با آقای احمدی نژاد و تو سازمان ملل و مصاحبه و نطقای قرا و کاملا از مواضع جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها دفاع کردی. حالا اوورنایت، حالا شبانه این کارا یه دفعه بد شده و شما نمیخوای انجام بدی. اشاره کردید در این نشستی که با نخبگان داشتید جناب آقای روحانی، که در این 50 روز به اندازه 500 روز در سیاست خارجی شما کار کردید. من میخوام چیز دیگه‌ای به شما بگم. یه مقدار دست از تفریح کردن با ما برداری. شما سرانگشتی حساب کنی 12,000 روز، 12,000 روز از تمام این مواضعی که الان به نظر میاد عدول کردی و میخوای معامله بزرگی رو جوش بدی روش کار کردی. اگر میخواستی که قدم خوب برداری، این به 50 روز هم احتیاج نداره، کار 5 ثانیه بوده، نه الان. در طول این 12,000 روز شما نیاز به 5 ثانیه داشتی که بیایی بگویی که ما خطا کردیم، ما با شما تفریح کردیم دیگه، نمیخوایم تفریح بکنیم، ما با آمریکا و هیچ کشور دیگه مشکلی نداریم و میخواهیم برای رفاه جامعهمون زحمت بکشیم و کار بکنیم. ضمناً عذرخواهی میکنیم از شما که تا این لحظه هم این کارا رو کردیم، و برای این که باور بشه عذرخواهی شما میامدی و میگفتی که بیایم زیر نظر سازمان ملل یا هر جای دیگه یک انتخاباتی که همه در شرکت بکنن بیان و سرنوشت کشور دست مردم داده بشه. ولی بازم بازیه، ما حالا نمیدونیم بیایم دوباره بگیم اه خوبه با آمریکا کار کنیم، مردم هم تو ایران بگن و این روزنامه نگارای بعضن ساده ما هم اینا رو بگن و پس فردا جوش نخوره و دوباره این روزنامه‌نگارا رو بگیرن و بگن شما همونایی بودین که گفتین با آمریکا خوبه و این تفریح مشمئز کننده شما با ما کماکان ادامه پیدا بکنه و ما قصه‌دار بشیم. ما اسم مشیری رو قطع هستن؟ فرازهای باز از صحبتهای آقای روحانی رو خدمتون میخونم تا آقای مهندس بیاد روی خط و نظر ایشان رو هم در این زمینه جویا بشویم و بریم به مطلب بعدی ما. امیدوار هستم که ایشان مطالب رو شنیده باشند. سلام آقای مهندس.
بر شما دوست گرامی جناب وارث، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. اول شما از حالتون به ما بفرمایید و بعد ببینم اگر مطالب رو شنیدید در ابتدای برنامه نظر شما رو هم بشنویم.
بله بله، عرض میکنم که سپاسگزارم که میپرسید. آقای وارث، من خدمتتون هستم و در واقع منتظر یک تعدادی آزمایش های بیشتر معلوم خواهد شد و من حدسم این هست که بتوانم روز دوشنبه خدمت هموطن شما باشم. البته این حدس هست، ببینیم چه پیش آورد روزگار.
امیدوارم که یقین بشود و حتما اتفاق بیفتد.
بله، خیلی خیلی ممنونم از شما و درود میفرستم خدمت هموطنان. مطالب شما رو بنده شنیدم در باب قضایایی که مطرح کردید در ارتباط با کنند که سیاست خارجی و موضوع نخبگان، و خیلی خوب درست فرمودید، خیلی خوب اشاره کردید که این قضیه گویا یک نمایش کمدی بوده در این 30 چند سال و این بازی های این آقایان، و این که هرچی این آقایان گفتن در کتابهاشون از روز اول تا به امروز یک مش کلیگویی مبهم و یک مش مغالطات بیمعنی، و امروز هم که کار دقیق سیاست به دست این دستاربندان بیکار بیار افتاده است، همون کلی بافی ها و همون سخنان لاطائل بیمعنی و همون حرامزادگی ها و همون ریاکاری هایی که در کار ملت داشتن در طی عصر و قرون هم در کار جهان دارن به کار میبرن و کار خود رو در واقع میخوان خر خود میرانن. ببینید، این سخنی که این آقا میگوید ساخت سیاست خارجی دارای تعریف هست. هر پدیده در جهان، آقای وارث شما میدانید، دارای تعریف هست. ما هر سخنی بخواهیم بگوییم، یعنی در آغاز ابتدا بایستی این ترمهای خود رو، این مصطلحات خود رو تعریف کنیم، ببینیم آقا این سیاست خارجی به چه معنی است. این آقا میگوید من به اندازه 50 روز، به اندازه شود که 500 روز، که یعنی چه؟ این چه معیاری؟ این چه سخنی است؟ 50 روز یعنی چه؟ 500 روز به چه معنی است؟ آیا سیاست خارجی چه تعریفی دارد؟ سیاست خارجی تا اونجا که ما متوجه شدیم مجموعه میکنم سیاست هایی است که یک دولت برای حصول مقاصد ملی با کشورهای دیگر به کار میاندازد. این معنی سیاست خارجی است. بارها عرض کردم کنم که مقصود نهاییش و در واقع فرایندش به قول یک سیاستمدار مشهور عبارت از در واقع دوست کردن دشمنان و دوست کردن دوستان. یعنی اگر ایران در لحظه سقوط رژیم سابق بفرمایید یک دشمنانی داشته، اینها یعنی میبایستی دشمنان رو به دوست تبدیل میکردن و دوستان رو در دوستی مصرتر و پایدارتر میکردن با سیاستهای خوب. اینها آمدن و دشمنان رو جریتر کردن، دوستان رو هم متواری کردن، به وجهی که ایران امروز دوستی ندارد. یکی چند آمار من دیدم در این چند روز گذشته. یکی آماری بود که BBC گرفته بود از دستر تا سر جهان که آقا محبوب ترین ملت در جهان چه ملتی است، و کشور آلمان عرض کنم که اول شده است. ژاپن که گویا پیش از این اول بوده چهارم شده و ایران آخر. باورت میکنید آقای ربارس؟ ایران آخر، یعنی در پای لیست، در پایان لیست ایران هست، منفورترین کشور جهان. پرسیدن که در ضمن سوالها کسانی که مصاحبه میکردن به چه دلیل شما میگویید آلمان محبوب ترین کشور جهان هست؟ خب حالا گذشته از سابقه تاریخی کشور آلمان و این فرهنگ واقعا عظیم و غول‌آسای این مردم، سه چیز رو مطرح کردن. یکی این که آلمان یک اقتصاد جهانی است، بورس اقتصادهای جهان هست، و یکی این که تولیدات صنعتی طراز اولی در جهان ارائه می کند، و دیگر این که دارای یک رهبری است که دارای اصالت تفکر در اجرای سیاست است، منظور خانم همین مرکل. خب این سه مطلب بوده پرسیدم. و یک جای دیگری دیدم که افغان که کشورها رو بر حسب این که چه تعدادی کشور میتوانند کنم شهروندان اون که بدون ویزا مسافرت کنند، دیدم که یادم نیست همه اینها، اما افغانستانش وجه 3-1 به نفع افغانستان بود تقریبا، که مثلا شما اگر که یک شهروند افغان باشید 27-8 کشور شما رو راه میدهند که بروید. ایران یه چیز 12 کشور بوده در تمام جهان که حاضرن ایرانی رو بدون ویزا بذارن بیاد اون کشور دیدار کنه. سیاست خارجی در کار نبوده، یک مشعار بوده و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، این لاینه اصلی سیاست خارجی این آقایان بوده. و در واقع در زیر سایه این شعار البته گسترش تروریسم در منطقه، موضوع نمیدونم لبنان و موضوع نمیدونم سوریه و همه کارهای جنایت‌آمیزی که اینها کردن گوشتن، سیاست خارجی، سیاست خارجی وجود نداره.
ببینید آقای مشیری، من در فهم شما به جای خود محترم، من سوالم در واقع سوالی که نه از شما کلا مطرح کردیم به ذهنمون آمده که خودمون، خود بنده، جناب عالی، مردم فکر کنیم که چه عاملی باعث شده است که ما این تفریحی که اینا با منویات ما، با فرهنگ ما، با آدمای ما، با نخبگان ما، با مردم عادی ما به اشکال مختلف، همونجور که چند مثال زدیم در ابتدای برنامه، میکنن، ما چرا یا بخشی از ما، حداقل بخشی که الان مؤثرم هستن، روزنامه نگارن، به نوعی سیاست مدارن، صاحب قلمن، این تفریح رو که اینا با ما به اشکال مختلف انجام میدهند تا که ما به نوعی بخشی از ما پذیرای این تفریح میخواد باشه. آخه مگه میشه که 12,000 روز شما یک حرفی رو بزنی، یک استراتژی رو به دنیا نشان بدی، به ملت خودت نشان بدی، بعد حالا بیای در عرض همون آدما، همون آدم هایی که این خسارت ها رو ایجاد کردن، یک دفعه شبانه بیاین بگوین که نه، نمیدونم لاریجانی به یه شکلی بگوید، نمیدونم روحانی به یه شکلی بگوید، ظریف به یه شکلی بگوید، و ما به جای این که اعتراض بکنیم که آقا بسیاری بدبخت شدن، خانه نشین شدن، خسارت دیدن، شما مارک ضد انقلاب بهشون زدی برای اینکه این حرفا رو میزدن، چگونه است که شما مثلا آقای پور محمدی که دیگه سابقش معلومه، حالا او بیاد و بخواد این کارو بکنه، ما تا کی باید اینو بپذیریم و توی فیسبوکمون لایک بزنیم برای فرمایشات آقای ظریف مثلا؟
ببینید آقای سه عزیزم، آقای وارث، من که اجازه بدید من یک اشاره‌ای هم به این داستان نخبگان که اشاره کردید عرض کنم، و اون این که ملت ایران هرگز به سرنوشت خود حاکم نبوده در این دارو، نمیدونم یک دوران کوتاهی در بعد از مشروطه و اینها، این است که اساسا نخبگان و نخبگان محترم کسانی بودند که در کنار دست رژیم عمله ظلم بودند. مثلا این آقای رفسنج به همین خامنه ای یک روزی اشاره به نخبگان کرد که نخبگان رنجیده شدند، دقیقا منظورش برادران لاریجانی بود و اون سخنانی که اون احمدی نژاد رفت علیه اینها در مجلسشون گفت و اینها. بنابراین باید پرسید که آقا مقصود شما نخبگان چه کسانی است؟ مگر نه اینکه نخبگان ایران فراری هستند؟ مگر نه اینکه یا نه که واقع آمار میدن خودشان قریب 200,000 نفر زن مغزهای ایرانی به کشورهای غربی و آسیایی اینها متواری هستند. اینا وقتی میگن نخبه، در واقع هر عامل استدلالی که سخن از نخبگان و برجستگان میکند، در واقع اشارش به اون آدمهایی است که با اینا همکاری میکنن و در کنار اینها هستن. این در موضوع نخبه. به یک مقالطه ای کرده بود یک نویسنده ای یک جایی کتاب به نام جامعه شناسی نخبه کشی. من خیلی تعجب کردم از عقل نویسنده که آقا جامعه که نخبه هاش رو نمیکشه. عزیز من، به کجا جامعه ایرانی میذاره تا خان امیرکبیر رو کشته؟ که جامعه ایرانی نمیدونم که فراهانی رو کشت؟ اینها این روانشناسی قدرت است، نه جامعه شناسی نخبه کشی. روانشناسی قدرت این است که نخبگان رو از میان بردارد، مخالفین رو. این که میفرمایید ما باز راجع است به همین داستان، مایی وجود ندارد. آقای بارس، کدوم ما؟ ببینید، ما یک مش مردم پراکنده هستیم بدون حزب و تشکیلات. کار سیاسی، پیشبرد مقاصد سیاسی در این 200 سال گذشته بدون تشکل میسر نبوده، بدون داشتن ارگانهای منظم میسر نبوده. بارها من عرض کردم آقا ما میگوین ما 4.5 میلیون نفر عرض کنم ایرانیان خارج کشور هستیم. بسیار خوب، ما این 4 میلیون عددیم، 4 میلیون واحد انسانی هستیم، ما 4 میلیون آدم تنها هستیم. تا زمانی که یک تشکل نیرومندی با یک تفکری و ایدهی در پشت سر و یک سیاست و یک استراتژی در کار نباشه، یک اصل فرعی از اون مشخص نباشه، مایی وجود نداریم. که آقای وارس عزیزم، به همین دلیل هم هست که فرض کنید در ایران میگوین که در تاکسی ها شما هر چه فحش میخواهید بدهید به این ملایان، اشکالی ندارد، و در این پارتی ها و اینها به طور منفرد میتوانید معترض باشید. وای به روزی که 3 نفر 4 نفر در یک گوشه نشسته باشن درد دل کنن و این رو حرکت علیه رژیم میدانن. بنابراین ما رو از ما بودن تهی کردن.
ببینید، من موافق هستم که ما رو از ما بودن تهی کردند، اما یک روزنه هایی هم که ایجاد می شود. الان یکی از دلایلی که به هر حال اینو بش باید به نظر من توجه کرد، یکی از دلایلی که آقای روحانی می رود و حرف می زند و حالا مجله تایم می خواد، حالا سیاست های بین المللی به جای خودش، اما اگر مایی که حزب نداریم، مایی که هیچ دسته نداریم، مایی که تشکل نداریم، همه اینا به جای خود، اما اگر ما به ایشان رأی نداده بودیم، ایشان این ابزاری که الان دستش افتاده رو نداشت. یعنی ما متاسفانه، من به خصوص با رسانه ها که در جهان مدرن نقش اساسی دارند، یعنی دیگه یه رسانه فقط یه روزنامه بوده من یکی بشینه مثل بنده حقیر بی سواد یه حرفی بزنه نیست. توده هایی که زحمت کشن، کار میکنن و مثلا یکی 2 ساعت ممکنه در بعد از ظهر فرصتی پیدا کنن یه تلویزیونی رو ببینن، تمام اطلاعات و ایناشون از اونجا میگیرن. ما اگر که بیاییم به این دوستان بگیم عزیز من، شما از ایشان چه دیدی؟ و همین الانش به قول شما اونقدر کلیگوییه تو همین نطقی که کرده، در این 50 روز 500 روز کار کردیم، اصلا یک مورد اشاره نمیکنه غیر از اون دوتا موردی که پول کشاورزا رو دادیم کاری کرده. برای دارو هم خیلی کار کردیم، برای نمیدونم فلانم. من بیشتر روی سخنم با صاحبین نظر هست که چگونه باید ما کاری کرده باشیم یا روشی رو پیشه کرده باشیم که مثلا به آقای ظریفی که حالا انگلیسیش هم خوبه، بین اینا خوب حرف میزنه و سالهای سال نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بوده و از تمام مواضع قبلی دفاع کرده، حالا که یک کلمه میگه با جان کری من دارم صحبت میکنم، تمام روزنامه های ایران رو شما ملاحظه بفرمایید، اصلاح طلبا و غیر اصلاح طلبا و حتی تو خارج و اینها، ببینید چجوری به قول علی دایی قش کردن طرف ایشان.
ببینید عزیزم، آقای مجید خان گرامی، این آقا مثلا اینو میخوام عرض کنم و بعد ببینیم که داستان چی هست، واقعا این مملکت چگونه داره میشه. آمریکایی ها اینا بیچاره ها از فرط نادانی نمیدانم اینا متحیرن در کار رژیم که چگونه میشود یک روزنه گشود و یک بعد که مناسباتی برقرار کرد و نمیدانم چرا در کله چیه بعضی از اینها وارد نمیشود که آقا این آقایانی که میرند و میرند هیچ کارن مرکز ثقل قدرت در ایران بیت رهبری شخص علی خامنه ای و انصار اوست. این است که اینها آدمک ها هستن و اینها خیلی فهمیدن بعد از جنگ دوم که مرکز ثقل سیاست استالین هست و به همون وجه هم با اینها معامله کردن. یعنی اون صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دیکتاتور بزرگ بود و با اون عرض میکنم گروه دیگری که در کریم، این رو فهمیدن و جنگ در دوران جنگ سرد با همون سیاست رویارویی و مشت آهنینی که از روزگار هری ترومن مونده بود با اینها معامله کردن تا سرانجام اونها سقوط کردن. من تعجب میکنم اینها به طور روزمره فریب خوردن از اینها. ما یه آبروریزی یک کشور بزرگی مثل آمریکاست که هر روز فریب میخورد و آبروی فرض کنی که رئیس جمهور این صحبتی که این با این آقا کرده یا اون نشستن آقای کلینتون در سخنرانی آقای نمیدونم کی خاتمی و اینها معلوم میکند که این آمریکایی ها واقعا در کار ذهنیت ملا و شیخ و آخوند و اینهایی که بیرون هستن کاملا عاجز هستن. چگونه اینها نمیدن این آقای ظریف آمده است با آقای کری با یک رویه ای از صلح با یک رویه ای از پیام های نیک مثلا فرض فرمایید و تعامل اینجا وارد شدن، هم این آقا هم اون آقا. بعد رفته است اونجا اون شریعت مداری به این حمله کرده، مطلع هستی در کیهان که آقا این اصلا ضرورتی نداشت، این چه کاری بود که این آقا رفته این مدت طولانی نشسته با آقای جان کری سخن گفته، چون چه ضرورتی داشته است که اون آقا با تلفن کند خواهش کند یا بابا به این زنگ بزند اینها. این گفته من اینو شنیدم پادرد گرفتم و کمردرد گرفتم و من رو به بیمارستان بردن و راست میگوید این آقای کیهان، اصلا ضرورتی نداشت رفتن ما و اینها. درست همون اتفاقی که برای اون محترم افتاد، اون سید محمد خاتمی، برای اینا افتاده است. یعنی هنوز اینها چمدان سفر را نگشوده با این حرفهای گندهی که اینجا گفتن، اونجا معلوم کردن به فوریت که اینا هیچ کاره هستن و اینا در واقع یک اسباب دست مسخره ای هستن برای دیدنی. هرچی اینها گفتن اینها رشتن اونها پنبه کردن.
بسیار ممنونم آقای مشیری. یه فیلمی هست بینندگان عزیز، این بحث حالا در فرصت‌های دیگه ای هم حالا میتونیم، حالا آقای مشیری زودتر حالشون خوب بشه بیانم دلیل نداره گای ما نیام مزاحم وقت برنامه‌شون بشیم.
خواهش می‌کنم.
یه فیلمی از آقای مشیری، من ژنو رفته بودم اتفاقا یاد شما کردم، تصاویری رو دیدم، شما با اتفاق بینندگان عزیز این فیلم رو ببینیم، ببینیم بر سر جهان ما واقعا چه آمده است.
بفرمایید.
Bag, but that burgundy bag, they just bought something in Salvatore Ferragamo. She's holding a Louis Vuitton bag.
This one?
The woman in the black who just sat down. That brown bag is Louis Vuitton. I have to go and check if it's real or fake.
دیگه چه خوب چه بعد اینها اینجا هستند و براشون رو دارن خرج میکنن و اونتا اجابشون همونیه که کشور خودشون دارن. شما با مرز این دوافق ما بلند بشه عوض نمیشه. Is it important this Louis Vuitton?
Yes.
Very important or?
Very important. Very important.
این فیلم تصاویرش در ژنو و ونیز تهیه شده بود. اون چیزی که برای من خیلی جلب نظر کرد این بود که این هنرمندی که ویولون میزد اون جعبه ویولون رو گذاشته بود و مردم پولهای خوردشون رو براش میانداختن و بعد واقعا در بخصوص ژنو حضور این همه آدمایی با لباسای اسلامی حالا اسمش هرچی که از مقنعه و اینا آدم دلش میسوخت و اینا چه خریدهایی میکردن چه فروشگاههایی میرفتن و ژنویام ظاهرا شهرداریشون و اینا خیلی به اینا عزت و احترام میذاشتن برای اینکه توی سنگ فرشاشون هم کلمات عربی بسیاری بود. من تنها کردیتی که به این دوستان میدادم برام جالب بود که اینا لباسشون حفظ کرده بودن. آقای مشیری شما نظرتون چیه؟
خب ببینید که مشکلی من نمیدیدم در این که یک همچین وضعیتی بود، ولی میخوام خدمت شما عرض کنم که گام نخستین در مناسبات کشورهای تولید کننده با کشورهای عقب افتاده همین برقراری مناسبات نیک هست و سخن اقتصاد.
آفرین.
به شما عرض کنم که در سالهای 1970 ابتدا این کمپانی های بزرگ انگلیسی که یک روزگاری در واقع سرنشین جهان بودند در اشتهای مختلف، فرض کنید کمپانی رولز رویس، رودی، هالند اند هالند، نمیدونم ریچارد و دان هیل، اینها همه دچار ورشکستگی شده بودند و در واقع بسیاری از اینها دیگه ناجز نامی از اینها برای نبود تا اینکه این قیمتهای نفت بالا رفت و بعد مناسبات برقرار شد. همه این کارخانه ها به خاطر همین مناسبات و اینکه فرض فرمایید کشورهای منطقه خاورمیانه دارای پول هستند، نفت رو میفروشن، پول رو میگیرن و پولها رو برمیگردونن در اروپا و آمریکا، جنس لوکس میخرن. یعنی موضوع اقتصاد است. من مطمئنم بیشترین ساعت‌های رولکس رو همین شیوخ عرب میخرن یا نمیدونن ساعت‌های پاتک فیلیپ که نمیدونم 120 هزار دلار، اینا هستن مشتری‌ها، مشتری‌های جیمز پرودی و نمیدونم هالند و در واقع شیک فروشان پاریس و اینها این هستن. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که در یک مقاله خیلی خیلی جالبی یک اقتصاددان نوشته بود، این بود که دیگر مناسبات دیپلماتیک آمریکا خلاف روزگار جنگ سرد، بعد عرض کنم که مبارزه با کمونیسم و روسیه نیست و در گذشته که مخصوصاً سال 2012 بود بیشترین دیپلمات های آمریکا از عربستان بگیر تا هندوستان صرف در واقع نشست ها به مقصود فروش هواپیماهای می شود که دریم لاینر و F-35 جنگی بوده. یعنی سخن اقتصاد هست. این است که این کشورهای غربی مثل سوئیس و فرانسه و غیره و اینها بسیار بسیار خوشحال هستن چون درآمد اینها از طریق فروش این محصولات هست. کشور فرانسه، نمیدونم انگلستان، بقیه و بقیه، این ترکیبی که شما دیدید در واقع همین مناسبات رو نشان میدهد و خودتون خوب اشاره کردیم که چه خریدها میکردن. مقصود همون خریدهاست در واقع و اینا تشویق میکنن توریست رو. و کشورهای شرقی هم به نوعی دیگر، اونها خب بالاخره کشوری مثل مصر، ایران رو محروم کردن این ملایان یک درآمد سرشار. فرض فرمایید در ترکیه آمار که انسان ببینه واقعا وحشت کنه، یا مصر یا حتی اردن هاشم، اینها در واقع ثروت‌های کلان به خاطر آمدن غربی‌ها برای دیدار آثار باستانی، ما که محصولی نداشتیم که در جهان عرضه بکنیم، لااقل این ساختمان‌های کهن، جاهای تاریخی رو اینا، درآمد اونها بدین ترتیب میشه. هم فروش می‌کنم که داستان فروشو اقتصاد هست. شما ذهنیت یک بیزنسمن رو وقتی میاد تو آمریکا متوجه نیستید، ولی وقتی باش سخن میگید یک بازرگان رو ببینید که هرگز منتقد دینی نیست یک بازرگان.
معلومه نمیتونه میان فرمایشتون نمیتونه این روش رو داشته باشه. یکی از مسائلی که به نظر من همونجور که گفتید مسئله اقتصادی عظیمی هست،
بله،
این است که توریست، چرا توریست نمیاد به ایران؟ حتی توریست های اسلامی هم کم میان.
چرا نمیان؟
علتش اینه که بله، توریست به نظر من نمیتونه معذب باشه که
تو به مردم خودت زور میگی، به توریست که نمیتونی بگی چی بپوش چی نپوش.
من بخوام به شما این عرض کنم، خوب شد گفتید که این چادر منحوسی که اینها علم کردن، این میلیاردها دلار زیان باره، هیچ کس حاضر نیست آقا خانمش رو دخترش رو در گونی بپیچه، گونی سیاه که بخواد بره و تخت جمشید ببینه، میگه آقا ما عطاشو به لقاش بخشیدیم. این است که این تعصبات بیمزه و خنک، حتی عربستان سعودی هم این اندازه تفکیر نیست که اینها هستن.
نه اصلا نیست، در جده شما مکه هست داستانش جداست، ولی جده و اینا تمام بانوان خارجی با هر لباسی که میخواهن میروند میاین. این واقعا بد است دیگه. من نمیدونم آقای شهرتی چقدر وقت داریم؟ آقا میگن یکی دو دقیقه کلام آخر از جناب عالی میشنویم.
سلام آخر از جناب عالی. آقای وارث گرامی، شما گفتید در واقع اونجا هستید، برنامه شما هست. من از شما سپاسگزارم که تشریف میارید، زحمت میکشید، برنامه بسیار بسیار خوب و مفید ارائه میکنید. از هموطنان هم بسیار سپاسگزارم، توجه میکنن. کلام آخر متعلق به شما و من از شما خداحافظی میکنم، ضمن سپاس از شما به هموطنان و دوستان اتاق فرمان.
قربان شما، روزتون بخیر. امیدوار هستم که هرچه سریعتر حال شما خوب باشد. یک جمله کوچکی رو به عنوان حسن ختام اگه اسمشو بگذاریم، این پاسپورت استرالیایی که به ما دادند، من به یکی از دوستان، خب آدم وقتی اطلاع نداشته باشه هر حرفی رو میزنه دیگه، گفتم حالا این کانگورو خیلی حیوان خوبی است، محترم است، فلان است، نشانه استرالیاست، این ولی عکسش روی پاسپورت و روی تمام به سلام مدارک دولتی اینا شاید خیلی جالب نباشه، استرالیا میتونه به چیز دیگه ای شهره باشد. اون روزا نمیدونست، اطلاع نداشتیم. متوجه شدم که کانگرو نشانه نرفتن به عقب هست و رو به جلو حرکت کردنه. کانگرو جزء نادر حیواناتیست، امیو هم همینطوره. کانگرو عقب نمیتونه بره، نه امیو هم هست، کانگرو عقب نمیتونه حرکت بکنه. اگر بخواد به عقب بره در واقع باید یوترن بزنه. اگر تصویر منو نشون بده امیر، ببینید کانگرو اگه بخواد بیاد اینجا اینجوری میره، اینجوری نمیتونه بره، دنده عقب نداره. و این نشانه این است که استرالیا به دنده عقب نمیره. این دوستان ما عاشق دنده عقبن، اونم دنده عقبی که صده ها عقب است. درود بر شما، خدا نگهدار.